این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
خب حالا با هم دیگه میخونمش. بگشتن در این چندی جهان هستیم دیگه، درسته؟
بله.
دستتون بگم. شما سرکار خانم رو
ببخشید.
عربشی. خانم عربشایی بفرمید. ببخشید.
به نام خداوند جان و خرد. بگشتن در این چندی جهان، همی بودنی داشت اندر نهان. فریدون چو گیتی بران گونه دید، جهان پیش زهارش وارونه دید. سوی مادر آمد کمر برمیان، به سر برنهاده کلاه کیان. که من رفتنیم سوی کارزار، تو را جز نیایش مباد هیچ کار.
دست شما در نکنه فرید چهار بید. متشکرم خانم عربشایی، خیلی خوب خوندیم. بگشتم در این نیز چندی جهان، همی بودنی داشت اندر نهان. این شاهنامه زیاد گفته که مثلا یه بودنی، وقت میگه بودنی یعنی چی؟
یعنی می بود.
نه، یک اصطلاحه دیگه، درست. حالا با بودن و فلان و اینا میتونیم صرفش کنیم. مثلا بودنی مثلا میتونم بگیم صفت لیاقت درست شده از مصدر بودن و فلان، یه ای چسبیده مثل خوردنی. ولی بودنی یه مفهومی پیدا کرده تو شما، منظورش تقدیر هست. بباشد همه بودنی بیگمان، نجوید از او خوشن، نجوید از اون مرد دانا زمان. جایی دیگه تو شاهنامه بودنی رو به معنی تقدیر، یعنی اون چیزی که بوده و خواهد بود و قرار باشه، قراره که باشه. دست من و شما هم نیست. بعد میگه که چی؟ فریدون چو گیتی بگشتن در این نیست چندی جهان، همی بودنی داشت اندر، یعنی تقدیری در خودش داشت. به تقدیر رقم زدون در این پنهان قبول نبود، حالا هنوز مشخص نشده، بعد مشخص میشه. فریدون چو گیتی بران گونه دی، جهان پیش ضحاک وارونه دید. پس انگار شاید فریدون هم، البته بعدا میفهمه که فریدون قدرت جادوگری داره، فریدون میتونه تبدیل به اژدها کنه خودش رو. فریدون جایی هست طوفان و سرما و جادو میکنه. نه، اون طوفان و سرما و جادو در واقع شاه یمن میکنه برای به ضد پسران فریدون، ولی فریدون چیزی خودش رو به شکل اژدها یه جا در میاره. و حالا این آیا اخباری مستقیم به گوش فریدون رسیده که ضحاک بر علیهش مردم قیام کردن، یا اینکه با اون قدرت ها و افسون هایی که فریدون داره توی چی؟ مثلا اختر و انجم و آسمان و رمل و استرلاب و اینها خونده و فهمیده که گیتی ضحاک وارونه شده، جهان برای ضحاک وارونه شده. به هر صورت ظاهر بیت نمیگه چگونه فهمید، ولی میگه فهمید که جهان پیش ضحاک وارونه شده. یه چیزی هم بهتون میگم، توی مینوی خرد چند تا پاراگرافشو به خود پهلوی خوندم. این مینوی خرد 72 تا پرسشه. دستتون در
سلام.
مینوی خرد 72 تا پرسشه که یه شخصی به نام یه شخص خیالی دانا از یه شخص خیالی دیگه به نام مینوی خرد، که مثلا میتونیم بگیم مثلا خرد قدیدی، بعضی گفتن روح خرد، اینا میپرسیم. و توی این مینوی خرد یک جا هست که از قول اهورامزدا اون مینوی خرد جواب میده به فریدون، ببخشید به اون دانا، میگه اصلا همه 72 تا پرسش کتاب مینوی خرد اینجوری شروع میشه. پرسید دانا که او مینوی خرد، دانا از مینوی خرد پرسید که یک جا یه سوالی پرسه و اون جواب میده، میگه که چند نفر بیمرگ آفریده شده بودن، ولی این بیمرگیشون رو به خاطر گناهانی که انجام دادن از دست دادن. یکیش که جمشید، میدونیم گناه جمشید رو. یکی دیگرش چیه؟ فریدون بود، که گناه فریدون بعضی ها مثلا میگن همین جادوگری کردنش، بعضی ها میگن که این دیگه میره تو حوزه تحلیل، چون هیچ جا مستقیما تو متن قدیمی نگفته گناه فریدون چی بود. امروزی ها میان میشینن کتاب رو میخونن، یکی میگه گناهش به خاطر جادوگری میکرد، یکی میگه گناهش به خاطری که جهان رو با بی‌عدالتی بین فرزندانش تقسیم کرد. در صورت فریدون هم جز کسانی فریدون هست، از اول که شروع کنیم جمشید، بعدش بله اول جمشیده، بعدش فریدونه به ترتیب تا زمانی، بعدش کاووسه، بعدش هم گشتاست. اینا رو میگه که بیمرگی، بیمرگ زاده شده بودن ولی به دلیل گناهانشون بیمرگیشون گرفته شد. حالا گناه فریدون چی بوده؟ آیا این اگه من گفتم پنج تا گفتم پنج نفر گفتن نه اصلا من عددی تو ذهنم نبوده، نمیدونم چرا اشتباهی گفتم پنج تا، ولی چیزی که تو ذهنم هست خواهش میکنم شما ببخشید. باز در این حال دین زرتشتی جوابدارانی داره برای خودش که مثلا طبق اون آیین ارتدوکس زرتشتی معتقدن اینا الان زنده هستن، مثل پشوتن پسر گشتاست که معتقدن داره یکی از پسران زرتشت هست. اینا جوابدارانی داره که به عقیدهشون توی کنگدش سیاوش کردن دیگه. به هر صورت فریدون چون گیتی برانگونه دی، جهان پیش ضحاک وارونه دی، سوی مادر آمد کمر برمیان. کسی که کمر برمیان سوی کسی میره به دو حالت میشه تشبیه کرد، یکی این که آماده خدمت به اون شخص، یعنی کمر خدمت به اون شخص، یکی که نه کلن آماده هست و اینجا خب برای خدمت رسانی به مادرش کمر نبسته، برای که آماده کارزاره، آماده سفره، آماده شروع کردن این زندگی پرمخاطره جنگیشه. سوی مادر آمد کمر برمیان، به سر برنهاده کلاه کیان. حالا کلاه کیان اینا کجا خونشون داشتن من نمیدونم، مثلا از پسر آبتین بود، دو سری خونشون رو خراب کرده بودن، باباش پشته بودن، با صادر انبار شده بودن، آبتین از نژاد تحمورس بود، فلان بود، حالا به سر برنهاده کلاه کیان. خب چطور شد؟ که من رفتنیم سوی کارزار، تو را جز نیایش مباد هیچ کار. این هیچ هم قشنگ میاد، حالا میگه هیچ، ولی تو پهلوی اچ هست، ا کشیده بعد شده هیچ بعد شده هیچ. که من رفتنیم سوی کارزار، تو را جز نیایش مباد هیچ کار. جز نیایش هیچ کار دیگه نمیخواد بکنه، نمیخواد بکنه. زگیتی، خب خانم موفقی بفهمید.
سگیتی جهان آفرین را پرست، بدون زن و هر نیک و بد پاک دست. فرو ریخت آب از موجه مادرش، همی آفرین خواند برداورش. به یزدان همی گفت زنهار من، سپردم تو را ای جهان دار من. به گردان ز جانش نهی بدان، به پرداز گیتی زنا بخرد.
دست شما سگیتی جهان آفرین را پرست، بدون زن و هر نیک و بد پاک دست. خب این هم که یه پند عمومیه دیگه، یه فقط توکلت به خدا باشه، فقط به خدا رو کن و فقط خدا رو بپرست. فرو ریخت آب از مژه مادرش. این مادرها هم بند خداها همین کارا رو میکنن دیگه. تو شاهنامه هم چو برخواست آواز کوس از درم، بیامد پر از خوندرخ مادرم. کی میگه؟ سهراب میگه، موقعی که دیگه تو پهلوش هم خنجر خورده و حالا داره سلام سلام. حالا زمانی که سهراب پهلوش خنجر خورده و داره میمیره و فقط داره راز میگه برای رستم، سرگذشتشو میگه، مادر سهراب هم داشته گریه میکرده دیگه. نه کی دیگه، یه مادر دیگه هم بگید که گریه میکنه.
مادر
اسفندیار بدو گفت ای رنج دیده پسر، زگیتی چه جوید دل تاجور؟ به جز گنج و فرمان و رای و سپاه، تو داری بر این بر فزونی مخواه. بعد باز دوباره میگه که نمیدونم همه پرنیان خار شد بر برش، زگ گفته پشیمانی آمد برش. خلاصه این مادرم همش تو تب و تابه. از این مادرهای سه تا نام بردیم، دو تاشون نگرانشون کاملا به جا بود و بچه دیگه بر نگشت. ها یه جای دیگه پدر و مادر با هم گریه میکنن و اونجا موقعیه که رستم داره میره هفت خان. نمیدونم به اینجا تو جلد اصلا من گرستی این توضیحات آوردم. موقعی که داره رستم میره هفت خان، هم زال و رودابه اگر اشتباه نکنم با هم زار زار یه گریه‌ای میکنن. بعد حالا رستم بهشون دلداری میده تا اونجایی که یاد. بعد باز این سیستم گریه کردن، میگم که حتی بعضی وقتا پدر وای میسه گریه میکنه برای پسرش، تو فرامرزنامه هم هست که فرامرز وقتی که میخواد بره به نبرد سیستان، رستم گریه میکنه، که البته فرامرزنامه رفتی به شاهنامه نداره، ولی یک شاخه فردی داستانی که از شاهنامه زدن و گرفتن درست کردن. حالا کاری نداره، ولی اون قسمتی که رستم میخواد بره هفت خان پدر مادرش براش گریه میکنن رو ببینی. بعد فکر کنم زال میگه نه این برمیگرده، چون زال بالاخره چیز دیگه غیبروه و جادوگر و اینا، میگه نه این برمیگرده. فرو ریخت آب از مژه مادرش، همین آفرین خواند بر داورش. خدا خدا کرده لابد دیگه، نه توسل کرده به خدا و پیغمبر و خلاصه بر داور کردگار خود. به یزدان همی گفت، اینها ادامه داره دیگه، آفرین خواند بر داورش، الان توضیحات چی میگفته به داور با کردگار چی میگفته. این مناجات نامه مادر فریدونه. به یزدان همی گفت، حالا این واژه زنهار چیز وحشتناکی، یعنی اینجا ما رو میتونه به دو تا تعبیر ببره. یه وقت یکی تو خیابون مثلا تو متون کهن به یکی میگه زنها، یعنی چی؟ مراقب باش، یعنی مواظب باش. خب یک وقت دیگه یکی میگه، توی متن دیگه میخونیم زنهاردار نباید زنهار خار باشه. یا مادر فریدون میگه که من پسرم رو به اون گاوه و اون دشتبانه، هم موقعی که فریدون کوچولوه دو سه سالشه، میگه من پسرم رو چی سپردم به تو؟ به زنهار سپرد. پس اینجا معنی زنهار میشه امانت. الان اینجا هر دوش معنی میده، یعنی به یزدان همی گفت زنها من سپردم تو را ای جهان داره من. ولی خب خیلی جالبه، یعنی مواظب باش من سپردم به تو خدا، ولی اگر بگیم که زنهار من، یعنی امانت رو من سپردم به تو ای جهان داره، یعنی اگر که بگیم، خب اگر به خدا بگیم مواظب باش مراقب باش، هم یه مقدار گستاخانه است، هم فعل هم جمله اون مفعول نداره. چی؟ خب به یزدان همین گفت زنهار من سپردم تو را، چه چیزی را سپردم توش نیست، ولی اگر بگیم زنهار من تو را سپردم، امانت من تو را سپردم، کنایه از کی؟ کنایه از فریدونه. اینجوری پس بهتره بگیم که یعنی امانت بهت سپردم ای جهان داره من، برو دست خدا. بگردان زجانش نهیب بدان، بپرداز گیتی زن نابخردان. نهیب یعنی چی؟ فکر میکنم نهیبم اصلش باشه، شیرازی ها میگن نهیب یعنی آسیب. خب بگردان زجانش نهیب بدان، بپرداز گیتی زنا بخدان. جایی را از چیزی پرداختن یعنی چی؟ خالی کردن. بله، جهان رو از نابخدان خالی کن. دستتون درنه شما خانومه؟ خانوم اسباب بفرمایید بخونید.
فریدون سبک ساز رفتن گرفت، سخن راز هر کس نهفتن گرفت. برادر تو بودش تو فرلم تمام، از اون هر دو آزاده مهتر بسان. یکی بود از ایشان کجالوش نام، دیگر نام برمایی شادکان. فریدون به دیشان سخن برگشاد، که خورن زید ای دلیران شاد.
ای دلیران شاد. دستتون دارم. فریدون سبک ساز رفتن گرفت. فریدون سریع ساز کاری کردن، یعنی قصد کاری کردن، آماده انجام کاری شدن، آماده رفتنش. سخن را زهر کس نهفته، این نگاه کنید، نگاه ما الان میگیم نهفتن دیگه، این نهفتن، این علتش کیه که ما یه پیشمندی داریم، پیشمند فعلی هست تو ایرانی باستان، نی هست، مثلا نشستن نه هست دیگه، مثلا نی حد تنه. بعد نهفتن هم نی حب تنهی هست، نهادن نشستن بود نی حب تنهی، نهادن دقیقا نمیدونم چیه، ولی اینا همه پیشوند نی دارن. حالا بر این قدیمیش همش نه خونده میشه، نوشتن نی پستنه. اینا باسازی هایی هست که مثلا از فارسی باستانی این واژه ها کردن که بازسازی بر اساس قواعد زبانشناسی. میگه که به یزدان همی گفت زنهار من سپردم تو را ای جهان دار من، بگردان ز جانش نهی به بدان، به پرداز گیتی ز نابخردان، فریدون سبک ساز رفتن گرفت. پس این سبکه قید اینجا به سرعت آماده رفتن شد. سخن راز هر کس نهفتن گرفت، پس این یه راز بوده. پس مثل سهراب تو بوق و کرنا نکوبیده و به همه نگه بدوید بدوید من دارم میرم لشکر جمع کنه، پاشید دور من جمع شید.
فعلا پنهانی
بعد علنی میشه. برادر دو بودش دو والا اینجا من داشته چی فرح، ولی من دارم باید فرخ باشه.
ما فرخ
بله نگاه کنی یه نقطه اصلا تو نسخه ها اصلا شاید منظورش حتی فرخ هم که بوده نقطه خش رو نمیذاشته طرف. نسخه های قدیمی کامل نقطه نداره. اگر فرح
باشه چی معنی فرخ؟
چرا میشه فرح مثلا یعنی شاد مثلا. آره فرح یعنی شادمان و اینا مثلا رابط یعنی دو تا هم سن و سال و هم قد و قواره مثلا شاد و سرحال و خوشحال. این جالب احتمالا توی چاپ شاید نقطه خش افتاد. توی الان آقای والی چند هفته است نمیاد که بهمون بگن تو چاپ جدید این فرخ همال یا فرح همال.
فرخ دیگه.
آها شما هم چاپ جدیدی؟ بله خب دیگه بگی. بله برادر دو بودش دو فرح دو ببر دو فرخ همال. همال جلسه پیش گفتیم چیه؟
هم
درسته ولی اصل هم نبرده هم ارد بوده. ارد یعنی نبرد. هم ارد هم نبرد یا با هم نبرد میشن کسانی که تو قد و قواره و هیکل و زور و اینا با هم یه سنخیتی داشته باشه. مثلا تو کشتی میگن 50 کیلوگرم 100 کیلوگرم 80 کیلوگرم اینا همال هم دیگه هستن، یعنی هم نبرد هم دیگه هستن، یعنی هم قد و قواره هم دیگه هستن. حالا دو تا برادر داشته که فرخ بوده یعنی خجسته بودن، هم قد و قوارش بودن، حدودا هم سن و سالش بودن، از او هر دو آزاده کاما مهتر به سال. آزاده یکی از معناهاش یعنی چی؟
ایرانی.
یعنی ایرانی. بله آزادگان از آزادگان این نباشد شگفت، ز ترکان چنین یاد نتوان گرفت. توی نامه گژدهم فلان تو دلتون بخواد توی شاهنامه آزاده یعنی ایرانی، آزادگان یعنی ایرانیان، برمیگرده به یکی از طبقات جامعه ساسانی، یکی از خورده طبقات در واقع اشراف، اسمشون آزادان یا آزادتان بوده که بعد از چیز؟ بعد از حمله عرب این واژه هم حتی وارد عربی شده، ترجمه شده بنی احرار. یعنی اگه عرب بخواد با احترام بگه ایرانی تو زبان تو هر زبونی واژه ها با احترامی داره اگه میخواستن با بی احترامی بگن یا یه جورایی بی توجهانه بگن میگفتن مجوس، هم البته به زرتشتی باید بگه مجوس، نه دیگه هر ایرانی. الان هم مثلا اون عرب مسلمونی که به ایرانی مسلمون شیعه میگه مجوس، یعنی اینا زرتشتی، اینا مسلمون نیستن، که به حساب خوش داره خیلی حرفزش میگه. بعد این چی داشتیم میگفتیم؟ آره این وقتی که میخواد حالت یک مقدار فاز بی احترامیش میشه موالی. آره جمع مولا یعنی بندگان. مولا میگه از اون واژه هایی هست که معنی سرور میده معنی بنده هم میده، یعنی دو تا واژه سرور باشه، دو تا معنی نامتناسب نامتجانس میده. اگر بخوام با احترام میگه چی؟ بنی احرار. بنی احرار رو با احترام به ایرانی ها میگه بنی احرار. برای اون کسی که مسلمونه و فکر میکنه اسلام کاملترین دین دنیا هست، وقتی که به ایرانی مسلمون میگه مجوس به نظرش داره بدترین فحش رو میگه.
مثلا یه جاهایی این لفظ رو میکنیم که اصلا به اون نویسنده نمیاد که بخواد به یک ایرانی حتی به دینش توهین کنه. من خیلی نمیدونم که این مجوس فرقه ای از دین زرتشت بوده یا خود دین زرتشت.
الان دوران معاصر رو میگم، مثلا صدام تو تلویزیون می اومده میگفت اینا مجوسا رو فلان مجوسا اینطوری ایرانی ها مجوسا این معاصر رو گفتم در دوره
قدیم
مجوس یعنی زرتشت
مجوس
تو قرآن هم اومده
تو قرآن هم نوشته قبل از
بله
خیلی قدیم اونجا مجوس اومده
نگاه کنید این از واژه مگوس یونانی اومده و واژه مگوس یونانی هم از همون مگوش فارسی باستان مگوش حالت فاعلی هست برای واژه مغ اون چیزی که ما الان بهش میگیم مغ یکی از طایفه های مادها مگوها بودن که اینها امور دینی رو بر عهده داشتن
اون
مغها
دیگه
آره این مگو یا مگوش وارد یونانی شده شده مگوس مگوس وارد عربی شده معرب شده شده مجوس مجوسی هم که تو کتاب قدیمی نوشته اصلا قصد بی احترامی نداره تو دوران معاصر هست که این عرب ها میگن یه کمی هم با نجس و اینا هم مثلا واژه ها شبیه هم ج داره س داره اینا بعضی از ایرانی هایی هم که نمیدونن مجوس یعنی چی فکر میکنن مجوس یه چیزی تو وای نجس اونا خیلی بهشون برمیخوره ما عرب ها به ما میگن مجوس خب بگم
معنی جادوگر هم میده مجوس
مجوس آه نگاه کنید نهی که مجوس معنی جادوگر بده ولی واژه مجیک مجیشه جادو و جادوگر انگلیسی بله از همین واژه مگوس گرفته شده چرا که اینها یونانی ها خیلی فکر میکردن این مغان یه نیروهایی دارن یه قدرتهایی دارن حتی یه رساله منصوب به افلاطون هست افلاطون میگه من دلم میخواد این مغا رو ببینم ببینم چیکار میکنن خیلی تو یونان آوازشون پیچیده بوده که اینا یه قدرت‌هایی دارن یعنی
جادوگر آتوپیا
یا در
واقع شمس و فلک چه سری از یونان میان ایران برای زندگی چون
میکرد ایران بله بله سلام خیلی
خوش
آمد آتوپیا بله وقتی که شما ما یه چیز داریم به نام پلیس پلیس با اس دولت شهرهای یونان ما بعد از حمله اسکندر منطقی است وقتی مثلا یکی بگه بله بعد از حمله اسکندر یه عده زیادی از یونان مهاجرت کردن اومدن در ایران شهر ساختن و زندگی کردن میگه بله خب دیگه اونا فاتح بودن اومده بودن ولی جالبه سابقه ساخته شدن پلیس های یونانی در خاک ایران برمیگرده به دوران هخامنشی یعنی در دوران هخامنشی با اجازه دولت هخامنشی شاید حتی با حمایت یعنی حمایت هم میکردن کمکشون هم میکردن یونانی ها میومدن توی جاهایی از ایران شهر میساختن و زندگی میکردن
حتی یکی از مبارک ها هم توی ایران زندگی میکرد
اگه شده نکنم
درسته
اون قلم رو اون ایران زندگی میکرد اون ایران هخامنشی البته هخامنشی هم به قلم رو خودشون ایران نمیگفتن فقط داریوش هخامنشی به خودش میگه اریر یعنی آریایی به زبانش که ما الان میگیم زبان فارسی باستان میگه زبان اریر و اولین باری که ما نوشته ای داریم که توش کلمه ایران توشه کجاست؟ کتیبه شاپور اول بر کعبه زرتشت کاپور اول ساسانی بر کعبه زرتشت که به خودش میگه من چی هستم؟ شاهنشاه ایران و انیران هستم که منظورش یعنی ایرانیان و غیر ایرانیان بعد در مورد پدرش هم میگه شاهنشاه ایران بوده پرس پولیس پرس یعنی فارس پارس پولیس یعنی شهر فارس ها بله اونا از قبل از حمله اسکندر به این شهری که فارس بوده میگفتن پرس پولیس
دولت شهر
رو توی فرزین بین‌النهرین هم بودیم کنم تمدن بین‌النهرین سومر پر از دولت شهر بوده بعضی وقتا سی تا شهر کنار هم دیگه بودن سی تا حکومت داشت
ایران بیشتر از بین‌النهرین
تاثیر
گرفته تا
یونان خیلی مانه برکتر چه تاثیری؟ متوجه تاثیری؟
خیلی تاثیرات این چنینی
که ارتباطاتی
که
با همدشان اینجا
هم
داشتن
میتونه که این دولت شهری
که تو البته نه دولت شهری که مثلا مستقل باشه فرق میکنه با دولت شهری که تو خود یونان یا تو سومر باستانه اون دولت شهری که تو یونان تو سومر باستانه واقعا یه حکومت مستقله معمولا مگر که یه دفعه شهر بغل دستش بیاد اینو تصرف کنه ولی اون دولت شهری که تو دوره هخامنشی یا دوره سلوکی هست این بالاخره مالیات میده به حکومت مرکزی بالاخره یه قوانین رو رعایت میکنه اونجوریه و اون دولت شهر که مستقل استقلال سیاسی نداره یه استقلال خودگردان داره در درونی داره. این واژه ایران هم خب داستان داره دیگه، حالا وقت نیست من وقتی هم به اینجا داره. میگه که فریدون سبک ساز رفتن گرفت، سخن را زهر کس نهفتن گرفت. برادر دو بودش، دو فرخ همان، از او هر دو آزاده مهتر به سال. اون هر دو آزاده ازش، اون هر دو ایرانی ازش بزرگتر بودن از سن و سال. یکی بود از ایشان کتانوش نام، دیگر نام برمایه شادکام. عجب اسمای عجیب غریبی، کتایون که ما میگیم الان اسم دختره، برمایه که اسم
کیانوش.
بله ممکنه توی نسخه کیانوش باشه، اما همونطور هم که میدونید همین الان هم بینه که کیانوش اسم دختر و پسره بین علما اختلافه. ولی این کتایون هم حالا ریشه شناسی که کردم، این کت و کد و اینا رو به معنی خانه گرفتن، مثلا یه کدبانو. کتایون یه چیزی تقریبا شبیه کدبانو هست، یعنی کسی که مراقب خانه هست و اینا. و وقتی که ما ریشه شناسیشو بیاریم بشه مثلا کدبانو، نباید اسم چی باشه؟ نباید اسم پسر بشه کتایون، اون کیانوشه بهتر از آن، یعنی منطقی تره. حالا نسخه اینو شما چی آقای تاجه؟
کتایون.
کتایون شنا دیگر نام برمایه شادکام. برمایه که اسم کی بود؟
گاوه
بود. تازه گاوه هم شیر میداد، یعنی خواهر مثلا میتونست باشه، مادر میتونست باشه، نمیتونست برادر باشه. پس اون گاوه نیست ولی هم اسم گاوه. شما هم نسختون هم برمایه هست؟
من پرمایه.
حالا بود پرمایه و برمایه، منظور همون گاوه هم مثلا همین نسخه که به این میگه پرمایه، به اون گاوه هم میگه پرمایه. خب
این
نسخه
هم که
خب اینا کنید، اینا بالاخره یه وفاداری به اون نسخه خطی که پیدا کردن دارن و نمیان یه دفعه به همش بذارن فقط به دلیل منطقی تر بودن. خب
پایین هم نوشته.
بله الان من کنجکاو شدم که بیان این پایین یه کیان فلان، نسخه ل، نسخه سین، نسخه لنه، نسخه قاف، نسخه فلان فلان، کیانوش نام. بعد یه نسخه قاف حرف که کیانوس، یعنی منظورش که نقطه ها اینا نداره، حرف های چهارم و ششم نقطه ندارن. و نسخه واو نگار، نسخه واو و میشه چیکار کرد؟ هم کیانوش خون، هم کتایوش نمیشه خون دیگه، همون کیانوش رو بیشتر چیز میکنه، به ذهن میاره. نسخه الآ کتایون، اینا تو مقدمه جلده گفته که آ چه نسخه یه، ف چه نسخه یه، متن فه کتایونشنا. بعد دیگه میره در مورد برمایه و پرمایه، تفاوت نظران که روی برمایه و پرمایه وجود داره. خب چون نیست خواجه حافظ منظور دار ما را، این جریان میگن منصوبش میکنم به ناصرالدین شاه که شاعرها و ادیبها توی دربارش جمع شده بودن، یکی میگفته کشتی نشستگانیم درسته، یکی میگفته کشتی شکستگانیم درسته. ناصرالدین شاه میگه که جمعی شکسته خوانند، مثلا جمعی شکسته خوانند، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. فریدون به دیشان سخن برگشت، پس به هیچ که نگو ولی به برادراش گفت، یادتونه گفت نهفته داشت رازشو از همه، ولی فریدون به دیشان سخن برگشت که خرم زیده دل ایرانو شاد، یعنی ای دل ایران هم خرم زندگی کنی و هم شاد زندگی، شاد و خرم زندگی کنی، سرسلامتی اول دار تا فرقشو زید، یعنی زیستن زندگی کردن. آره زیم، زی، زیاد، زیم، زید، زیم.
سخته.
آره. خب خانم تماسی بکنیم.
که گردون نگردد به جز برگهی، به ما باز گردد کلاه مویی. بیاری داننده آهنگرانی که گروز فرمای ما را گران. چون بکشاد لب هر دو بشناختند، به بازار آهنگران تاختند. هر آن کس
که
از آن پیش بود نامجوی به سوی
فریدون نهادن. فریدون به دیشان سخن برگشاد که خرم زیده در ایران و شاد، که گردون نگردد به جز بر بهی. الان فریدون داره مژده چی میده؟ دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور، داره همچین چیزی میگه. خب گردون که داشته بر میگشته، الان فریدون داره بشارت میده یک دورانه.
رسید
مژده که ایام غم نخواهد مان، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد مان، که گردون نگردد به جز بر بهی، به ما باز گردد کلاه مهی. اینجا داره باز دوباره میکنه تو کله من و شما یه خواننده که فریدون از خاندان کیانیان و منظور خاندان شاهی ها رو بگیم، خاندان کیانیان از خاندان شاهیه، از خاندان خونه شاهیده، یعنی که میگه که فریدون داره شاه میشه یه اتفاقی نیست یه آدم از یه طبقه پایینی بره شاه بشه، نه فقط اون حق از دست رفته رو داره پس میگیره. اینجوریه همش، اما از ساسانیان و اردشیر و بابک هم اینجوری جلوه میده که اینا حقشون بود، اینا از تخمه دارای دارایان بودن، یعنی انگار از روز ازل قرار شد یک گروهی بر ایران پادشاهی کنه، حالا یه وقتا یه وقتی اگه افتاده اینا بالاخره فرزندانشون نوادگانشون تونستن اینو برگردونن.
شاید فلسفه شیعه هم
هم به جریان، بله اون مثلا آله نبوت فلان
اصلش میگه مدیر مدرد فلان فلان، ولی ما میگیم علی حسن حسین،
بله اون براشون خاندان خیلی مهمه از سلاله پاک و فلان اینا. بعد میگه که گردون نگردد به جز بر بهی، به ما باز گردد کلاه مهی. اصلا کلاه از سر نهادن خودش یک درجه از
بزرگیه،
هر کسی که کلاه سرش نمیذاره مثلا الان نبوده عادیه بریم مثلا من از کلاه جون بذارم سر، هر کلاه نشون دهنده طبقه شخص بوده، مقام شخص بوده، اگه یکی کلاه یک گروه دیگر بر سر می‌داشته که حتما میگرفتن یه بلای سرش میآوردن. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تانش از کلاهداری و آینه سروری داند. اون میگه پذیره شدندش بزرگان شاه، کسی کوبه سربر نهادی کلاه. تو مراسم استقبال از رستم از رده کسایی که کلاه سرشون میذاشتن اجازه دادن بیان و توی اون شرکت کنند، این مراسم شده.
این
اواخر
رو میکنم مثلا
تو دوره قاجار بوده، میبینید هر کس که مقامش بالاتره کلاهش بزرگتره، همچین چیزی هست. بیاری داننده آهنگران، یکی گرس فرمای ما را گران. خب این داره دیگه دستور میده، برادرها ازش بزرگترن، ولی در اندیشه ایرانی اتفاقا گاهی برادر کوچیک‌تر سبقت میگیره. سلام علیکم باشه. برادر کوچیک‌تر سبقت میگیره بر برادر یا برادران بزرگتر. یکیش هم اینجاست. دیگه ایرج. ایرج هم همینطوره. ایرج هم سبقت میگیره بر اون برادرانی که بزرگتر از سرموتور بزرگتر. سرموتور تو نامشون به فریدون می‌نویسن میگن ما ارشد بودیم، جای بهتر رو باید به فکر سلمه که ارشده یا تو رو
سلمه
دیگه باید جای بهتر باید به سلم میدادی اقلا اگه میخواستی چیز کنی اختلافی بذاری. در صورت از وقتا برعکسه، میگه که بیارید آنگار حالا این شاه اونا هم بالاخره پیشکارش هستن، بیارید داننده آهنگران، یکی گرس فرمای ما را گران، هم که یعنی سنگین، که هنوز که هنوز افغانی ها به سنگین میگن گران و به گرون میگن
سنگین،
به بزرگ و گرون میگن کلان. آره بچهش بزرگ میشه کلان شده،
بعد
فرق مشکل رو میگن بله دیگه خراسان بزرگ
میشه معنی روونی
بهتون بله. یکی گرس فرمایی یاری داننده آهنگر، چند تا آهنگری که بفهم باشن، کار بلد باشن، متخصص باشن و بیارن. یکی گرس فرمای ما را گران، این باید بهتر بود بگم یکی گرس فرمایی، چون داره به دو تا برادرش صحبت میکنه، ولی داره امر میکنه به مفرد مخاطب و میگه یکی دستور بده برای ما یک گرز گران، یعنی دست یک گرز گران برای من سفارش بده. خیلی جالبه به خودش میگه ما اون دو تا یکی میکنه. حالا بعد میبینیم تو بعضی از نسخه هست اینا حسودی میکنن میخوان بکشنش دوتا برادرش، یعنی اصلا انگار فریدون حال ایرج رو درک میکنه، چون برادرهای بزرگ خود فریدون هم نسبت بهش چی بودن؟ بدرفتار بودن. ما را گران به باز خب چو بکشاد لب هر دو بشناختند. چه بکشالدم هر دو بشناختند، به بازار آهنگران تاختند. هر دو هم همون یعنی کیانوش رو مثلا برمایه، حالا هرچی اسمشون بود، دو تا برادر فرانو، یعنی حرف رو فهمیدن، شناختن، درک کردن. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید، دلمون براتون تنگ شده بود. به بازار آهنگران تاختن. تاختن یعنی حالا با اسب تاختن یا خودشون تاختن، یعنی به سرعت رفتن. تاختن، تازیدن. به بازار آهنگران تاختن. هر آن کس که از آن پیشه بود نامجوی، به سوی فریدون نهالند روی. هر کس که توی اون شغل دنبال جوان بود و جویای نام بود و احتمال متخصص بوده که میخواسته خودی نشون بده، اومدن به سمت فریدون. خب این بابا این که همه خبر شدن دیگه میگفتون به هیچ کسی نگفتون اینا. خب دیگه تو بازار میگن سخنش رفت بر سر هر سخن ماست که بر هر سر بازار به بازار. سخنی که رفت تو بازار دیگه تمومه دیگه. خب به بازار آهنگران تاختن، چوبک شاد لب هر دو به فلان، هر آن کس که از آن پیشه بود نامجوی، به سوی فریدون نهادن روی. آقا یه ستار بفرمایید نمیخونید؟ اشکال نداره ها، پره هم خونید هیچ اشکال نداره، نمیخونید آقا یه ستار کلاس پهلوی میاد، انقدر قشنگ نوشته بود از پهلویشون که من لذت بردم.
کلاس پهلوی
هم قراره که روز سه‌شنبه 5 آبان تو دانشگاه تربیت مدرس توی مرکز پژوهش زبان و ادبیات فارسیش برگزار بشه. بنده هم هستم در خلال یک روز از صبح تا عصر و با اعطای گواهی نامه رسمی از جانب اینم پیام بازرگانی، با اعطای گواهی نامه معتبر از طرف خود دانشگاه تربیت مدرس هست، برای دوستانی که دوست داشته باشن این مدرک داشته باشن در مورد اون توانایی هاشون خیلی خوبه، توصیه میکنم. خودم هستم.
یعنی درس
میدید و
امون امتحان میدید؟
نه، گواهی نامه با مدرک فرق کنه. مدرک اونه که توش نمره می نویسن، میگن قبول شد از آزمونم، کلاس اومد آزمونم داد قبول شد، نمرشم اینه. گواهی نامه میگه توی این کلاس ها با موفقیت شرکت کرده و این دوره رو دیده، گذرونده این دوره. فکر میکنم اینا گواهی نامه میدن نه مدرک. اگه قرار باشه مدرک بدن امتحان میگیرن. البته حالا من با دکتر زوفقار صحبت کردم، گفتم که امتحان هم ما میگرفتیم در مورد فلان، ولی نپرسیدم این حالا قراره مدرک بدین یا گواهی، ولی فرق نمیکنه در هر صورت بود.
معمولاً گواهی حضور میدن؟
نمیدونم، میتونید بپرسید، شماره تلفنشون هم میتونم بهتون بدم بپرسید، چون صحبت از امتحان و اینا هم در مورد دوره‌های دیگه شون گفتن، در این مورد چیزی گفته نشد. خب کجاییم؟
جهانجوی.
خب خانم باروچی عزیز بخونم، امروز در خدمتتون هستیم، خیلی خوشحال میشیم.
جهانجوی پرگار بگرفت زود، وزان گرس پیکر به دیشان نمود. نگاری نگارید بر خاک پیش، همیدون به سان سر گاو میش. بدان دست بردند آهنگران، چه شد ساخته کار گرز گران. به پیش جهانجوی بردند گرز، فروزان به کردار خورشید برز.
دست شما در نکنه، خیلی خوب کنید. جهانجوی یعنی کی؟
فرید.
جهانجوی پرگار بگرفت زود، وزان گرز پیکر به دیشان نمود. پس فریدون خودش طرح این گرز رو با پرگار کشید.
پرگار مقصود همین پرگار امروزی؟
پرگاری که امروز استفاده میشه پیشینه خیلی کهن داره و خیلی قبل از فردوسی هم بوده، پس احتمالاً منظور همین پرگار. بله، یک نفر تعریف میگرد، میگو من مثلا 7-8 سالم که بود همش فکر میکردم داشتم یه تو ذهن خدا یه وسیله اختراع میکردم که باهاش دایره بشه بکشی، بعد دیدیم همچین چیزی هر دو یه بار پرگار رو بگو اختراع کرد، همش به این فکر میکردم که یه چیزی میشه اختراع کرد.
مثلا چرا این حساسیت روی طراحی گردش نشون داده شده؟
این دیگه مثلا از اون دانش کیانی و نژادش و فلان اینها یه چیزی میدونه که دیگرون نمیدونه، مخصوصا که گفتم فریدونم جادوگره برای خودش علم و چیزایی داره.
توی اصطلاح شناسی گرزی که میترا دستشه از فلز یا فلز دشمن اهریمن، اصلا به خاطر همین گرز خودش مهمه و فلزی بودنش هم باز مهمه.
اصلا فلز عجیب دشمن اهریمن،
حتی این بیچاره ها سرگیه رو وقتی که قشمی
کردن داشته با قیچی سر باشه، اون کسانی که بله عفونت زایمان میگرفتن که اون موقع میگفتن آل، نمیگفتن که بس عفونت زایمان، میگفتن آل زده دورش قیچی میذاشتن فلان میده، بعد عاقبت هم معمولا آره. یا حتی کسایی که تو خونه احساس تنهایی میگه من شنیدم اگه قیچی دست میگه قیچی هر اینجوری اینجوری باز و بستش میکردن و معتقد بودن که این چیز میکنه نیروهای شهر رو دفع میکنه، کسی تنها تو خونه هست یه قیچی داری؟ اینه من شنیدم. آره این فلز عجب خاصیتی داره،
گرز خودش اهمیت داره.
آره
یکی از
علت میشه. خب استاد سوال من اینه که وقتی که این گرز انقدر روش حساسیت نشون داده میشه برای تحلیل ساختش، یعنی پس یه چیز نمادین خیلی مهمه و قراره استفاده مهمی ازش بشه. این قرمزه بخوره تو سر زعفا که زعفا بمیره، اما این اتفاق نمیافته.
نه میفته عملا، یعنی حالا زحاک نمیمیره ولی با این گرزه هست که دیگه شکست میخوره. بله
بله گرز مثل بالستیک
اصلا نگاه فراتر از این نگاه یک چیزی
با فرا هکست
نه این که حالا حتما بحث تکنولوژی و تخریبگریش باشه ها، نگاه به رخش برای رستم چه اهمیتی دو درست رخش رستم اگه رخش نباشه نمیتونه بره مازندران، خودش هم میگه، ولی اصلا رخش همزاد رستم، رخش تیکه از وجود رستم، رستم بدون رخش معنی نمیده. گام بعدی همون لباس ها و گرز و کلاه و اینها یه پهلوان هست، اول اسبشه بعدش اسلحهشه. اگه یادتون باشه بعد از سالها که رستم نجنگیده فقط شکار کرده برای جنگ نرفته، کسی هم برای شکار که زره و نمیدونم اینا نمیبره، موقعی که شبی که فرداش میخواد با اسفندیار به جنگه میره با گرزشو با زره خودش صحبت میره. اصلا آفرین ببر بیان فرمان، اصلا سلاحهای رستم منحصر به فرد، فقط به اون زره حالا یا اون تنپوش رستم هست میگن ببر بیان تو شاهنامه، به هیچ کس دیگه نمیگن بیان. حالا ببر رو ممکنه بگن خود و ببر رو اینا طرف پوشی، ولی ببر بیان اصلا یه چیزی ویژه رستم. بعد حالا رستم احتمالا با همین ببر بیانش داره صحبت، ولی اونجا توی اون بیت ها نمیگه ببر بیان، میگه با زره شکلات خودش رو اینا صحبت کرد، میگه چی؟ کنون کار پیش آمدد چی؟
سخت
باش، به هر جای پیراهن بخت باش. یعنی یک نیروی هم انگار توی اینا هست، از اون حالا اینکه مثلا بگیم بالاترین تکنولوژی اون روزگار بوده هیچ، اصلا انگار یک نیروی مینوی هم از این داره حمایت میکنه، تو اینا نهفته است. حالا فریدون هم یه چیزی میدونه که باید همون اجرا بشه، حالا یک قدرتی در این شکل هست. چی هست؟ نگارید بر خاک پیش، همیدون به سان سر گاو میش، بدان دست بردند آهنگران، چو شد ساخته کار گرز گران. نگاه کار گرز گران ساخته شد، یعنی ساخته یعنی چی؟ ساخته یعنی آماده، یعنی وقتی که کار گرز گران به پایان رسید، ساخته یعنی پایان به پایان رسیدن کامل شدن، وقتی که کار گرز گران کامل شد به پایان رسید، به پیش جهانجوی بردن گرز، فروزان به کردار خورشید گرز، این گرزه میدرخشید این خورشید بلند بالا، این خورشید بلند خیلی جالبه ها، یعنی این واقعا یه چیزی مثلا کارتون ها هست این دفعه یه چیزی نشون میدن که تو واقعیت نیست، یعنی واقعا یه تصویری رو داره میگه که این گرزه مثل این گرزه مثلا داداشش نبود، مثل گرزه عموش نبود، مثل گرزه اون آقای پهلوانه اون برای شهر نبود، این یه درخشش میداره. خواهش
میکنم اصلا این که سرش گاو میشه مثلا گاو میشه،
این که گرز گاو سر هست، حالا گاو میشم الزامن نه که خود گاو میش بودنش برقی با گاو بودنش بکنه، شاید به خاطر ضرورت بیت و وزن و قافیه و اینا گفته گاو میش، ولی گاو سر بودن این گرز بسیار 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 مهمه و گرز مهر هم فکر میکنم گاو سر
بود.
توی کتاب شناخت اساطیر ایران جان هینلز هم عکس گرز گاو سری رو آورده. آره این گاوسر مهمه، بعد میبینیم که فریدون با گرز گاوسر ضحاک و شکست میده، بعد جشن چی میگیره؟ مهرگان میگیره.
تو یه جایی توی یه کتاب نوشته بود از همون سری که گاوه بودش به شیر میداد اسکلت همونو برداشتن و گذاشتن.
مثلا بعید میدونم اگر مثلا یه کتابی که شما میگین یه چیزی از بیرونی آورده باشه، از طبری آورده باشه، از پارسنامه ابن بلخی آورده باشه، از شهرستانی آورده باشه، از چیم یه مقدار اینا معمولا بعضی ها تو عالم خودشون اینا رو بافتن، مگر اینکه واقعا یه مثلا منبعی داشته باشه مال تا قرن پنجم ششم هجری، اون وقت میشه بگیم خب خوبه این مثلا این روایت کهن وجود داشت،
بیشتر خواستن جب بدن که یعنی همون گاوه آره. که مفتزن
ولی شاید مثلا بگیم فره گاو داره، نیروی گاو داره، نیروی مثلا اون گاوه رو داره
فریدون
با خود.
توتم خانواده
فریدون
هم هستی، نماد خانواده خیلی مهمه تو خانواده.
آره هر خانواده یه توتمی داره، جلسه پیش شما نبودید گفتیم که هر درفشی یعنی هر پرچمی به زبان امروزی میگیم پرچم یه پیکری برش هست، یکی شیر پیکر، یکیش اژدها پیکر، یکیش گرگ پیکر، یکیش گراز پیکر، یه بر درفشی هم میتونیم تصور کنیم که گاف پیکر باشه دیگه. خب به پیش جهانجوی بردن گرز دوزان به کردار خورشید برز بلند پسند آمدش. همینجا تا اینجا خوندیم درسته؟ دستتون دارم خانم هم میدونم
پسند آمدش کار پولادگر به بخشیشان جام و سیم و زر، بسی کردشان نیز فرخ امید، بسی دادشان مهتری را نوید، که گر اژدها را کنم زیر خاک، بشویم شما را سر از گرد پاک، جهان را همه سوی داد آوریم، چون از نام دادا یاد آوریم.
دستش دارم، دست شما درد کنم، دست البته فردوسی هم درد کنم. پسند آمدش کار پولادگر، ببخشیدشان جامه و سیم و زر. البته این در فرهنگ ایران غیر ممکنه. چرا؟ شما اگر به یه بوستاکاری یه کاری گفتی انجام داد، بعد کاره رو انجام داد، بعد واقعا هم کار خوبی ممکنه بعضیاشون انجام بدن، همیشه هم خرابکاری نیست، و خودت رو چیکار کنی؟ ذوق زده نشون بدی و پس نشون بدی که خیلی مورد پسندت بوده، چیکار میکنه؟ دادا پن رو باید حساب میکنه. بنابراین فریدون بعید میدونم که خیلی خوشحالی نشون داده و پسندش شده و سیم و زر داده و اینها، دستون در نکنه برای حال تو دش نگاه کنید میخندین یعنی تجربه داریم.
استاد ریا هنوز نهادی نشده بوده.
من یک جایی به یه آقای خارجی زبان فارسی درس میدم، بعد یک کتابه آموزش زبان فارسی هست که روی اون میخونیم، یک جایی حالا همین هموطنانمون هم این کتاب تدوین کردن، حالا نمیدونم با چه فرهنگی، معمولا کتاب آموزش زبان هر ملتی باید با اون فرهنگ سازگار، میگه نمیدونم فلانی رفتن هم فلان چیز سفارت براش درست کردن، خیلی خوشش اومد و تشکر کرد از آقای و اومد، بعدش گفتم ولی این همچین چیزی تو ایران نیست و باید نشون بده که خب مرسی چرا اینجاشم خیلی خب حالا دید تا اینکه خیلی گروه بادستان من همین خندی این خنده ها خب یعنی تجربه. بعد خودش گفت که من یک سال دنبال خونه مورد علاقم میگشتم، همش میرفتم این آژانس مسکن و گفتم فلانجا یه خونه هست و میرفتم و میدیدم و میگو هر خونه ای که من ذوق زده می شدم و حالا یه قیمتی به هم گفته بودن و خونه هایی که ذوق زده می شدم وای چه خونه بود، واقعا خارجی ها چیزشون نشون میدن، اروپایی ها آمریکایی ها احساسشون نشون میدن، مثلا میگو هر خونه ای میگفتم وای فلان اینا 30-40% بیشتر میگو آه ببخشید این بیشتره و نمیشه کارش کرد. میگفت دیگه یاد که خودش میگفت تو همین مثلا ظرف یک سال که دنبال خونه میگشتم دیگه یاد گرفتم که احساساتمو نشون ندم. یه خونه دیدم خوشم اومد، اومدم خودش هم خدا بپرسم حالا این ایراد اینجوری یه چند تا ایراد هم ازش که من خیلی خوشم اومده بود، میگه همون قیمتی که بهم گفت بودن تازه تخفیف و اینا هم بهم دادن و این خونه هم الان من دارم توی زندگی میکنم. حالا پسند آمدش کار پولادگر پدید ببخشیدشان جامه و سیم و زر. خب خیلی هم بهشون جامه و سیم و زر داره دیگه مشخص بسی کردشان. خب کسی خوندید؟ تا پایین خوندید دیگه بله. بسی کردشان نیز فرخ امید بسی دادشان مهتری را نوبید. ها فهمیدیم حالا چجوری بوده، این خیلی هم پول بهشون نداده، این تو رو میکنم فرمانده پولا، تو رو میکنم اتاق بازرگانی، تو رو میکنم چی وارد کننده پولا داری، تو میلگرد وارد میکنی در تو تیراهن اینا مفتی دادن برد همون. بس بسی کردشان نیست، بعضی هم روششون اینه تو ایران فرخ امید بسی دادشان مهتری را نوید. بله گفت میشی با رئیس اتاق بازرگانی و اینا که گر اجدها را کنم اینها زیر خاک، اجدها که مشخص زحاک، کنم زیر خاک بشویم شما را سر از گرد پاک. خب یعنی چی؟ یعنی این خبث وجود زحاک را از سر شما بشویم، یا اینکه نه بشویم شما را سر از گرد پاک، یعنی شما را از این حالت مثلا کارگری و زحمت کشی و اینا بیرون میارن، جهان را همه سوی دادا. بله همونه، یعنی مثلا شما را وضعیتتون نونوارتون میکنن، جهان را همه سوی دادا بریم چون از نام دادار یادار. این که میگه جهان را همه سوی دادا بریم یعنی شما میشید سرداران من، شما میشید مدیران آینده، چون از نام دادار، یا یعنی وقتی که با یاد خدا اقدام به عمل بکنیم جهان رو میتونیم زیر سلطه عدل و داد بیاریم. دست شما شما میخونید؟ خانم توادواری میخونید؟ اشکال نداره حالا غلط هم خونید
گفتار اندر رفتن آفریدون به جنگ زحاک فریدون به خورشید بر برد سر کمر تنگ بستش به کین پدر برون رفت شادان به خرداد فوز به نیکفتر و فال گیتی فروز سپاه انجامن شد به درگاه خور به عب اندر آمد سر گاه خور به پیلان گردون کش و گاه میش سپه را همین توشه بردن پیش.
دست شما در نکنه، خیلی ممنون. فریدون به خورشید بر برد سر، پس سر چی شد؟ یعنی کارش بالا گرفت، سر بلند شد، سر افراز شد، کمر تنگ بستش به کین پدر. خب پدرش هم آبتین تومه ماران ظاهرن شده، یا البته دقیقا نمیگه آبتین تومه ماران شده، میگه در جستجوی فریدون بودن، آبتین رو بردن شکنجه کردن کشتن و اینها. حالا کین پدر هم از ضحاک داره دیگه، به کمر تنگ بستش، این شینه فاعلیه مثل گفتش و رفتش تو گویش تهرونی، به کین پدر یعنی کمرش را به کین پدر تنگ بست، یعنی عزمش رو جذب کرد، برون رفت شادان به خرداد روز. این خیلی مهمه ها، خرداد روز کی؟ ماه کی روز خرداد؟ ماه فروردین روز خرداد. خرداد روز ششم هر ماه رو تو تقویم زرتشتی بهش میگیم روز خرداد یا خرداد روز. خب حالا
ماه فروردین میشه.
حالا در مثلا دیدین که بعضی از روزهای توی مثلا هر فرهنگی دینی آیینی ممکنه یه روزهای مبوسط داشته باشن، یه روزهای شگون داشته باشن. توی فرهنگ زرتشتی هم روزی که یعنی شریفترین روز سال چیه؟ شریفترین روز سال ششم فروردینه، که خودشون نمیگن ششم فروردین، میگن ماه فروردین روز خرداد، یعنی ماه فروردین روز خرداد که توی اون روز میگن چی شده؟ حالا خیلی چیزا میگن، اصلا ما یه رساله‌ای داریم حدود 20 خورده 30 تا چیز رو، چیزای خیلی مهم، مثلا مشیه و مشیانه فلان شد، فریدون بر ضحاک پیروز شد، نمیگه روز خروجش بود، اینا میگه روز خروجش بوده، روز اعلامش مثلا نهضتشه، ولی اونجا میگه روزی بوده که قشنگ فریدون ضحاک رو زد،
کیخسرو
بر افراسیاب، خیلی چیزای مهم، جمشید به آسمان رفت، نمیدونم چی شد، همه توی این روز مبارک اتفاق افتاد، مهمترین روزه، یعنی اصلا بهش میگن نوروز بزرگ به این روزه که اصلا جهان به کمال میرسه و در پایان جهان هم که مرده ها زنده میشن و همه جا بهشت میشه، که توی این روز همه چیز به اون نظم اولیه پیش از حمله اهریمن خودش برگشته. مسئله اینجاست که یعنی ما باید اون سال کیهانیه رو بدونیم، بر اساس اون سال کیهانی میفهمیم آهان چرا ماه فروردین روز خرداد اینقدر اهمیت داره.
حتی توی زندگی که من شیعه شدن میارم، روز عید قدیری که پیامبر حضرت علی رو بهش خطاب میکنه رو میگن که روز ششم فروردین بوده، و یکی از دلایلی که ایرانی خیلی
احتمالا باید تو بهار و انوار مجلسی باشه، چون این چیزا خیلی زیاده تو
بهار. من حالا در مورد اعداد و تواریخ و رازهاشون داشتم میخوندم، اینو بهش برده.
درست، خیلی جالب، خیلی ممنون، خیلی جالب. خب، میگه که برون شد به خورشید بر برد سر، کمر تنگ بستش به کین پدر، برون رفت شادان به خرداد روز، به نیکختر و فال گیتی فروزی، به نیکختر و فال گیتی فروزم چی هست؟ قبلا تو شاهنامه بعضی از مصرها، حتی بعضی از بیتها چندین بار تو شاهنامه تکرار شده. اگه گفتین به نیکختر و فال گیتی
همون سونو کنون حلبه رو افتادن
بگیرو
به بازوی
به بازوی او بر بدوز، به نیکختر و فال گیتی فروز، بگیر و به گیسوی او بر، او میگه ببندش به بازو نشان پدر، بعد میگه بگیر و به گیسوی او بر فروز، به نیکختر و فال گیتی فروز، فالی که روشن و درخشان باشه، فال تیر و تاری نباشه. سپاه انجمن شد به درگاه بود، پس دیگه همه دیگه فهمیدن رسمن، به ابر اندر آمد سر گاه بود، به ابر اندر آمد سر، یعنی سر تختش رسید به آسمان های بلندی و بلندی مقامش و قرب و منزلتش رو میخواد دیگه بالا رو، به پیلان گردونکش و گاو میش، سپه را همین توشه بردن پیش. یعنی چی؟ یعنی اینکه این سپاه خیلی سپاه بزرگی بوده که آذوقه این سپاه رو مثلا خود یه چند تا کاروان فیل و گاو میش این میکشیدن آذوقه این سپاه. میدونید که مهمترین مشکل سپاه همین چی بوده؟ آذوقش بوده که هزینه بالایی داشته و بعضی وقتا به خاطر اون مجبور میشدن ظلم بکنن، غارت بکنن، بعد اون مردم خودشون دلشون از اون سمتی میشده، با دشمن میشده، خیلی اتفاقا میافتاده دیگه. یکی از نمونه هایی که داریم حمله ای هست که آنتیوخوس هفتم میکنه، آخرین شاه سلوکی، که تلاش میکنه قدرت اشکانی رو از بین ببره و دولت سلوکی رو احیا کنه. آنتیوخوس هفتم میاد و زمستون در شهر همدان گیر میکنه، به خاطر بارش سنگین برف نمیتونه جنگ رو بده. عملیات جنگیشون معمولا تو زمستون انجام نمیده. حالا تابستون راه افتاده بوده و چند تا جنگ کرده بود و پیشروی هم کرده، موفقش میرسه به همدان، ولی دیگه وقتی میرسه همدان دیگه پولی در بساط نداشتن، ظاهرا امکانات لوجستیکیشون زیاد نبوده. بنابراین این زمستون طولانی سپاه این همه آذوقه لازم داشته و اینها امکانات نداشتن، شروع میکنه به غارت اموال مردم، خوردن گوسفندای مردم بدون دادن پول و اینها، و مردم هم شورشی میشن. یعنی اصلا این بحث ملی‌گرایی نیست، مردم به خاطر اینکه مالشون رو داشتن از دست میدادن، بهشون در واقع تجاوز شده بوده، میان و خود همین باعث شکست آنتیوخوس هفتم میشه. از اون برم اشکانی ها میان و اینا رو شکست میدن. به پیلار گردون کشم خوندی. خب شما جناب آقای
مزاری
بفرمایید بخونید.
کتایون و برمایه بر دست شاه، چو کهتر برادر برا نیکخواه. همی رفت منزل به منزل چو باد، سری پر ز کینه دلی پر ز داد. رسیدند بر تازیان
نبند،
به جایی که یزدان پرستان بوند. پس آمد بدان جای نیکان فرود، فرستاد نزدیک ایشان درود. چو شب تیره تر گشت از آن جایگاه، خرامان بیامد به یکی نیک خواه.
دست شما در نکنه فیلتا. کتایون و برمایه بر دست شاه. کتایون و برمایه کیا بودن؟ برادران فریدون. بر دست شاه، شاه هم که خود فریدونه. چو که در برادر بران نیک خواه. مثل برادر کوچیکتر باشه. اینا در واقع شناسنامه ای بزرگتر بودن، ولی رفتاری که داشتن، احترامی که داشتن، مثل کوچیکتر به بزرگتر. همی رفت منزل به منزل چوبا کی؟ فریدون دیگه. سری پرز کینه دلی پرز داد. بله، هم کینه پدرش بود، بعد دلش هم دادها بود و میخواست داد بستاند برای مردم و برای خودش رو داد گستری کنند و اینا. رسیدن بر تازیان نوند، به جایی که یزدان پرستان بوند. این بیت به جایی که یزدان پرستان بوندش هم خیلی حالا عجیب غریبه. در شاهنامه تازی در صفت اسب فراوان آمده است. زیر اسب شماره 13 فلان هم در معنی مطلق اسب گویا به جز یک بار نیامده است، اما در متون دیگر برای آنچه در مفرد بچه در جمع گواه است. توی شعرهای مسعود سعد میگه از سم تازیان فلان شد، یعنی از سم اسبان تازی، یعنی از سم اسبان. اینجا داره مقدمه چینی میکنه که بگه این تازیان منظور اعراب نیست، منظورش اسبان هستن. بعد باز دوباره از خسرو شیرین نظامی
یزدان پرستان بودن که رفتی به اسبان داره.
بله
رسیدن
بر تازیان نوند. بله، یعنی اینها به سوار بر تاز اسبان نوند، هم یعنی تازنده تیز رو. سوار بر اسبان تازنده و تیز رو به کجا رسیدن؟ خیلی ممنون، کاملا درست. به جایی که یزدان پرستان بودن رسیدن.
یعنی کجا؟
نمیدونم.
تازیان
اینجا رو معنی یعنی اسبان تازی، یعنی اسبان اصلا نگیم هم اسبان تازی.
باستان این که بیت بوده که اروندرود اندر
آورد
روی
اسم اروند آورده و خب این اروندرود خودش توضیح میده میگه دجله هستا.
بله بله، خب این
اصلا
اینجا هست شده. بعد اروندرود هم خب توی همون جریانی که میگفتن شهر ملل توی سازمان ملل با استفاده از این
بیتا گفتن که اروندرود بوده ایرانی. رابطه اشعار فارسی با سازمان ملل افسانه های زیادی در
باید گفته شده. چند سال اخیر برخواد از شهر خوش اینا تونستن ثابت کنن. بعد اینجا توی نسخه اصلا هست شده.
نه نگاه کنید، اگر تازه بخواید تو سازمان ملل چیزی ثابت کنید باید اروندرود دست رو نرکن. حالا بخواهم شاهنامه شما اگه بخواید چیزی ثابت کنید و اسبان این شعر رو بری به دجله رو باش بگیری، بگی آقا دجله شاید رفته مثلا. میگیم حالا اینا دلیل نمیشه، سلام خیلی خوش آمدید، اینا دلیل نمیشه، ولی میتونه چی باشه؟ میتونه بگیم که مثلا یه اسناد تاریخی آورده، مثلا 2000 صفحه سند که جمع میکنن میبرن یه جایی، لابد لابلاش چیزایی هم هست دیگه. این یعنی دجله مال ما بوده، نه اینکه اروندرود، یعنی این جایی که ما الان بهش میگیم اروندرود بهش نمیگفتن اروندرود، از زمان رضا شاه بیبر به اینجا گفتن اروندرود.
دجله
یعنی تازه خوبتر، بیشتر به داخل فاکر بدتر میشه. ولی اون موقع میگفتن اروندرود. درستش میدونین چیه؟ موقعی که تصمیم گرفتن به این تکیه شط العرب، نگاه این شط العرب ها، این شط العرب خودش تشکیل شده از دجله و فرات. میاد اینجا بهش، خب شط العرب ایران هم قبول داره که به اینجا بگه شط العرب. من دو سه هفته پیش هم اینجا اسفانتا بودم، رفته بودیم یه سمیناری مامشهر لطف کردن ما رو بردن آبادان و خرمشهر رو اینو. بعد یه جای دیگه میاد کارون هم بهش میپیونده. حالا خود کارون هم کرخه بهش پیوسته. چطور شده؟ کاری نداریم. از اینجا ایران، اینجا مرز ایرانو، اینجا این تیکه آبی، بعد اینجا هم خلیج فارسه دیگه. اینجا این تیکه آبی ایران میگه، ما بهش میگیم اروند رود. خود عربا میگن نه خیرم، همه اینا شط العربه که سطرام میگفت شط العرب شط العرب شط العرب، ولی ایران میگه باشه من به این تیکه میگم شط العرب، ولی دیگه به این تیکه میگم اروند رود. که اینجا واقعا مرز آبیه بین ایران و عرب، یعنی وسط این آبه مرزه، یعنی یه نقطه مرزی رو فقط میشه روی نقشه تصور کرد. وسط آب که نمیشه سیم خاردار کشید، خط تالوگ بهش میگن. دقیقا وسط آب هم در نظر نمیگیرن، مثلا این داره میره عمیق‌ترین نقطه. اگر اینجوری باشه یه دفعه مرز یه جا میاد اینجا یه جا میاد اینجا، همینطوری هست. منتها به دلیل جنگ ایران و عراق و مسائل دیگه این قسمت هیچ وقت لایروبی نشده تو 30-40 سال اخیر، تو از مثلا 10 سال قبل از جنگ اینجا باید لایروبی بشه، چون این آبروف میاره دیگه اینا این رودخونه ها و قابل کشتیرانی نیست. به جز لنج ما چیزی توی اروند رود ندیدیم و گفتن کشتی و اینا امکان از بیاد به گل میشینه اینجا. بعضی جاها که اصلا چنابرهای و اینا مال زمان جنگ چیز شده بودن، غرق شده بودن، همینطور مثلا مثل کشتی هایی که تو فیلم ها
نشده. در حال حاضر دست ایران هم نیست مثل که بیشترش
نه به صورت صیادی و محلی استفاده
عراق مثل که تا این ورش هم یه جاهای اومده،
نمیدونم حالا چیزای دقیقش رو نمیدونم، ولی چیزی که مثلا با چشم میشد ببینی اماش لنج بودن برای خودش رو میرفتن ماهی میرفتن.
یعنی شما تا پای اون رودخونه اروند رود کاملا میرسیم بره؟
بله هر جا میشد رفت دیگه. تا اینجا میشد رفت، تا اینجا میشد رفت. حالا توی این آبه چه کارایی کردن؟
نه منظورم اینه که من شدم بعضی جا اصلا این طرفش هم عراق هست.
نه نه بعید
میشه توی جنگ دیگه، از جنگ الان هنوز از آن اختلاف اون قسمت دیگه
دوستان. اون دوسته جای دیگه هم که اسم اروند رود هست، آقای خالقی
باشه هم هنوز
هست
دهش به منظورشه. نگاه کنی این زمان رضای شما برای اینکه هویت ایرانی بدن، برای ادعاهایی که بوده، برای فلان اینجا میگنش اروند رود، وگرنه از قدیم مردم میگنم به اینجا میگفتن شط العرب. ولی یه اروند رودی هست توی متون قدیمی فارسی، منظور دجله است، منظور اینه، این اروند رودیه که دنبالش میگردیم. اروند رود تاریخی اینه، نام‌های تاریخی رو با نام‌هایی که بعداً رضا شاه کی گذاشته نباید اشتباه بگیریم. زابل اصلی تو افغانستان، سیستان اصلی تو افغانستان، شاید ادامه‌ش کمی بخوره به همین جایی که ما می‌گیم سیستان. اصلا نگاه وقتی می‌خواد وارد سیستان بشه، تازه از هیرمند که عبور می‌کنه وارد سیستان میشه. ما این بریم پشت هیرمندیم. خیلی این مسائل هست تو جغرافیا. یعنی یه کارای خوبی کردن، اسمای ایرانی گذاشتن روی مناطقی که اصلا اینا اسمای عجیب غریبی داشتن، اسمایی داشتن که مال زبونی بوده که او برای مرز صحبت میشده. اومدن گفتن نه به زابل نگیم فلان، یه اسم مثلا بلوچی یا اصلا اردو داشت، زاهدان همینطور، ایران شهر همینطور، اینا همش اسمش عوض شده. این بر آبادان، خرمشهر، اهواز، خود خوزستان، این خوزستان بهش میگن عربستان، استان عربستان ایران. بعد میان میگن خب در قدیم توی کتیبه ها اوفجه هست، اوفجه فارسی امروزش میشه خوز، به این خوزستان. قدیم مثلا داریوش به این منطقه گفته اوفجه، نمیدونم اینجا عبادانه بگیم آبادان، اینجا خرمشهر میشه محمره، ببخشید محمره میشه خرمشهر. بنابراین یه دفعه مثلا میریم توی متون یه دفعه به یه خرمشهری اگه بر بخوریم این خرمشهر نیست. اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه، یعنی ما نباید اشتباه کنیم. مردم شهر زابل من که نرفتم، ولی میگن که مثلا تو بلوار ورودی شهر یه مجسمه رستم هست و نوشته به شهر رستم دستان خوش آمدید و اینا، ولی واقعا سابقه ای نامگذاری زابلش خیلی مثلا 70-80 سال چیزی نیست. تازیانه
نوند ظاهرا نام مکانی بوده که آتشکده آذربرزین در اونجا بوده، خراسان کنونی.
خب این نوند یعنی تیز رو، وقت اینو چی میگی؟
اسم محل بوده و سندش هم میگه به جایی کجا نام او بود نوند، به دو اندرون کاخهای بلند کجا آذر برزین کنون به دانجا فروزد رهنمی.
من فکر میکنم این بیت ها وقتی که نتونستن این تازیان لبن رو درست متوجهش بشن، این بیت ها هم ناچار شدن پشتش درست کنن. یعنی این شاهنامه فقط فردوسی نسروده، این شاهنامه رو تو نسل‌های مختلف همه سرودن. البته قوت یک متن ها مثلا
خیلی
هم توی نسل‌ها
میگن وقتی نتونستن بفهمن کلا بیت
هست کرده. اینا در این حال نشون دهنده قدرت شاهنامه است. یعنی شاهنامه آنقدر بین مردم بوده، آنقدر خونده میشده، آنقدر رواج داشته که همه دستشون بوده تو کار شاهنامه رو یک جمع تحلیلای بکنن. وگرنه دیوان نمونم چی مثلا حالا اسم کسی نیاریم از شعرهای قدیمی که مثلا بی اعتراف، ولی مثلا حالا هم مسعود سر، حالا مثلا دیوان مسعود سر اینقدر تفاوت نسخه وجود داره، تفاوت نسخه جایی زیاد وجود داره که اون متن زیاد تو دست بوده، ولی اینی که اینجا توی یک بین دو تا خط فاصله گفتن بر تازیان نوند، این یعنی سوار بر تازیان نوند به جایی که یزدان، حالا جایی که یزدان پرستان بودن
میشه دیگه آتش
کرده. آره ولی نه اینکه بگیم تازیان نوند یعنی آتش کرده، اون ممکن است این آتش کرده باشه. بخونم حالا ببینیم به کجا میرسه.
اساس مجرد
رو خوندن یعنی بله. همون فکر کنم که میگه اربند بود را دجله خان و اینا هست
چه آمد به نزدیک اربند بود من فرستاد دیدی بانم بود
خب. خب. چیزایی
رو
من همین دیگه پدوانی نداره
شما چی آقای تاجی جلوتر آقایم
جلوتر داریمش
بله هم صفحه بعد داریمش.
خب ما چون که وقت نداریم حقیقتش دیگه این خوندنه رو متوقفش کنیم، خدمت سرکار خانم بارونچی هم هستی. من از آقای والی عزیز میخوام که این متن رو داریم به شما آره از این متن بخونم. حالا آقای تاجی احمدی شما چاپ جدیدی؟ شما چاپ جدید؟
بله این چاپ جدید.
خب اشکال نداره بخونید. بله بخونید بعد بریم همین جلوتر ببینیم چی میگه، همین که بفهمیم چی میگه خودش خوبه. بعد با عرض پوزش من این آخرین جلسه است که در خدمتتون هستم، جلسه آینده ممکنه تهران باشم به احتمال 60-70%، ولی عاشورا هست شنبه و بعدم دیگه شنبه بعدی هم واقعا دیگه تهران نیستم و دیگه میره تا یه سه چهار ماه دیگه مسافرت هستم در خدمتتون نیستم، ولی اگر که بشه حالا شماره هاتونم داشته باشم یا مثلا یک وسیله ارتباط اینترنتی وجود داشته باشه یه قرارهایی میتونیم بذاریم از طریق اسکایپ، یک جلسه های مجازی داشته باشیم که روی اسکایپ یه متن دیگه نه از دنباله این، شاید یه دوستانی الان اینجا باشن دلشون بخواد حضوری شنبه ها بیان اینو ادامه بدن، ولی این چیه دور زدن اون دوستان، یه متن دیگه مثلا بیژن و منیژر رو بخونیم، یک جای دیگه شام مثلا دوره ساسانی رو شروع کنیم بخوندن، از دوره که منم پیشنهادم مثلا یکی از پیشنهادات میتونه این باشه که از اولش شکل گیری ساسانیان، چون دوره ساسانی شاهنامه خیلی کم بهش توجه شده، یعنی تا میگیم شاهنامه رستم و سهراب و تا برسه به اسفندیار و اینا دیگه بعدش عملا شاهنامه بسته میشه برای ما. شاهنامه یعنی رستم، یعنی همین پادشاهی کیکاووس و اینها، و حالا باز از اولش هم بیشتر بهش توجه کنیم. مثلا میتونیم یک قسمت دیگه از شاهنامه رو با هم دیگه بخونیم. آقای والی عزیز لطفاً بخونید. دوستانی اگر احیانا شمارهشون رو من ندارم و دوست دارن که ارتباط داشته باشیم بدن، تا شاید من میتونم یک گروه واتساپی یه چیزی تشکیل بدیم. باز روی پیج فیسبوکی facebook.com/honorhouse همه اطلاع رسانی اگه برایش کلاس مجازی چیزی باشه، آقای درزه جوادی هم که جاشون اینجا خالیه این هنرهاست رو بعد از facebook.com/ اینو بزنید، صفحه نشست‌های فرهنگی آموزشی خانه هنر باز میشه و اونجا برنامه‌ای باشه چیزی باشه بهتون اطلاع رسونده میشه. بازم اگه بشه مثلا یه گروهی توی تلگرامی واتسابی چیزی درست کنه، الان این کانال اومده، کانال خیلی چیز خوبیه و چون که فقط یه نفر توش مطلب میفرسته خیلی شلوغ پلوغ نمیشه، خیلی زیاد دیندین نمیکنه، گوشی پر نمیشه، خیلی ضروریات استفاده میشه و و اینم هست. خب بفرمایید.
همی رفت منزل به منزل چو باد، سری پرز کینه دلی پرز داد. رسیدند بر تازیان نوند، به جایی که یزدان پرستان بودند. پس آمد بدان جای نیکان فرود، فرستاد نزدیک ایشان درود. چو شب تیره برگشت از آن جایگاه، خرامان بیامد یکی نیک خواه. فروهشت از مشک تا پای موی، به کردار حور بهشتیش روی. سوی مهتر آمد به سان پری، نهانی بیاموختش افسونگری. کجا بندها را بداند کلید، گشاده به دفسون کند ناپدید. فریدون بدانست کان ایزدیست، نه از راه بیکار و دست بدیست. شد از شادمانی رخش ارغوان، که تن را جوان دید و دولت جوان. خورش آبی آراست خالیگرش، یکی پاک خان از در مهترش. چو شد نوش خورده شتاب آمدش، گران شد سرش رای خواب آمدش. چنان رفتن ایزدی کار اوی، بدیدند آن بخت بیدار اوی. برادرش هر دو بر او خواستند، تبه کردنش را بیاراستند. به پایان که شاه خفته به ناز، شده یک زمان از شب دیریاز. یکی سنگ بود از بر برز کوه، برادرش هر دو نهان از گروه. دویدند بر کوه و کندند سنگ، بدان تا بکوبد سرش بیدرن. وزان کوه غلطان فرو باشتند، مران خفته را کشته پنداشتند. به فرمان یزدان سر خفته مرد، خروشیدن سنگ بیدار کرد. به دفسون همان سنگ بر جای خیش، ببست و نجنبید آن سنگ بیش. همانگه کمر بست و اندر کشید، نکرد آن سخن را بر ایشان پدید. به دربند رود اندر آورد روی، چنان چون بود شاه دیهیم جوی. اگر پهلوانی ندانی زبان، به تازی تو اربند را دجله خوان. دگر منزل آن شاه آزاد مرد، لب دجله و شهر بغداد کرد. چون آمد به نزدیک اربند روی، فرستاد زیرود بانان درود. که کشتی و زورق همان در شتاب، گذارید یک سر بدین روی آب. نیاورد کشتی نگهبان رود، نیامد به گفته فریدون فرود. چون این داد پاسخ که شاه جهان، جز این گفت با من سخن در نهان. که مگذار یک پشه را تا نخست، جوازی نیابی به مهری درست. فریدون چو بشنید شد خشمناک، از آن ژرف دریا نیامدش باک. به تندی میان کیانی ببست، بر آن باره شیر دل برنشست. سرش تیز شد کینه و جنگ را، بداوند رفگند گل رنگ را. ببستند یارانش یک سر کمر، همیدون به دریا نهادند سر. بران باد پایان با آفرین، به داوندرون غرقه کردند زین. سر سرکشان اندر آمد به خواب، ز تاسیدن باد پایان براب. به داوندرون تن برآورد بال، چون اندر شب تیره باز خیال. به خشکی رسیدند سر کینه جوی، به بیت المقدس نهادند روی. که بر پهلوانی زبان راندند، همی کم دس هوختش خواندند. تازی کنون خانه پاک خانه برابر دیوان زهاک دان. چون از دشت نزدیک شهر آمدند که از آن شهر جوینده بحر آمدند، ز یک میل کرد آفریدون نگاه، یکی کاخ دیدند در آن شهر شاه. کیوانش برتر ز کیوان نمود، تو گفتی ستاره بخواهد پسود. فروزنده چون مشتری بر سپهر، همه جای شادی و آرام و مهر. بدانست کان خانه اژدهاست، که جای بزرگی و جای بهاست. به یارانش گفت آن که بر تیر خاک برارد چون این برز جای از مغاک، بترسم همیزان که با او جهان یکی راز دارد مگر در نهان. همان به که ما را به این جای جنگ شتابیدن آید به جای درنگ. ز چرخ فلک بر سرت باد سرد، بگفت و به گرز گران دست برد، انان باره تیز تگ را سپرد. تو گفتی یکی آتش هستی درست، که پیش نگهبان ایوان برست. گرانگوز برداشت از پیش زین، تو گفتی همی بر نوردد زمین. کس از روزبانان به دربر نماند، فریدون جهان آفرین را بخواند. به دستبندر آمد به کاخ بزرگ، جهان ناسپرد جوان سترگ. طلسمی که ضحاک سازیده بود، سرش با آسمان برفرازیده بود. فریدون ز بالا فرود آورید، که آن جز به نام جهاندار دید. وزان جادوان کندر ایوان بودند، همه نام ور نر دیوان بودند. سرانشان به گرز گران کرد پست، نشست از بر گاه جادو پرست. نهاد از بر تخت ضحاک پای، به پیروزی و رای بگرفت جای. برون آورید از شبستان اوی، بتان سیه موی خورشید روی.
اینجا هم نگرش میداریم چون این مقدار وضعیت بتان سیه موی خورشید روی میتونه کنجکاوی برانگیز باشه و یک تعلیقی به وجود بیاره در خواننده که خب باشه و فرقه آینده.